صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی کتاب مزامیر، 19 قسمت از تورات مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. برادران و خواهران عزیز، خسته نباشید. امیدوارم که فیض خداوند قلب و وجودتون رو فرا گرفته و در شادی او روزهای خودتون رو در این عالم محکوم به فنا به سر بیاورید و زنده بمانید و در حیات جاوید ساکن شوید. آنکه با خداوند است همیشه در اطمینان و آرامی جان ساکن است و ظلمت‌های دنیا و فساد عالم هرگز راه او را تاریک نخواهد نمود. البته راه زندگی را ناهموار و سخت و مشکل می کند، اما با قدرت خداوند بر همه آنها پیروز و فائق می آید، زیرا کلام خداوند نور و راهنما و خود راه برای ما می باشد، برای آنانی که از او پیروی کنند. عرض کنم در برنامه این ساعت ما مطالعه کتاب زبور یا مزامیر حضرت داوود را به پایان می رسانیم و از برنامه آینده به کتاب انجیل مقدس روی می آوریم و از کلام خدا، یعنی رساله پولس رسول به افسسیان که یکی از عمیق‌ترین رسالات در عالم بشریت می باشد، قضای روح و روان را دریافت می داریم و به دنباله مطالعه کلام خدا توجه خواهیم کرد. قبل از اینکه به آیات برنامه این ساعت روی بیاورم و آن را براتون بخونم، اجازه می خواهم ضمن پاسخ دادن به نامه یکی از شما شنوندگان عزیز یادآور شم که ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی می دهیم و دلیل این که به همه نامه ها در برنامه هامون اشاره نمی کنیم اینه که می خواهیم از وقت کوتاهی که داریم حد اکثر استفاده رو از مطالعه کلام خدا بنماییم و تمام وقت خودمون رو در قرائت و تفکر کردن در امور معنویت استفاده کرده و آن را به پایان برسانیم. اما نامه‌ای هستند که غالب سوالشون در حقیقت سوال بسیاری از شما دوستان عزیز نیز می باشه. یک سوالی است که بعضی وقتا خیلی از شما از ما می کنید و ما صلاح می دانیم که به چنین نامه‌هایی در برنامه اون اشاره کنیم تا در حقیقت جواب بسیاری از شما را نیز داده باشیم. حالا نامه‌ای که در برنامه این ساعت ما به آن اشاره می کنم از آقای یرسیان است که از تهران نوشته و پرسیدن: در کلام خدا آمده است که از مسئولین و بزرگان کشور باید اطاعت کرد. همچنین در کلام خداوند می‌خوانیم که به ما امر شده است که بشارت انجیل رو به سمع همه برسانیم. سوال من این است که اگر بین این دو تضاد باشد، کدام را باید اطاعت کرد؟ زیرا در اینجا به ما امر می‌شود که حتی عبادت آزاد هم نباید داشته باشیم. عبادتگاه ها را می بندن و مانع دریافت کلام خدا می شوند و بعد به ما می گوین حق ندارید حتی درباره ایمانتان با دیگران صحبت کنید، ولا به عنوان قانون شکن و مجرم محکوم خواهید شد و آنها روی حرف خود ایستادن. حالا سوال من این است که من چه کنم؟ آیا اطاعت کنم و بشارت انجیل را نرسانم و یا با اطاعت کردن از انجیل مقدس جان خود را در این مورد ببازم؟ و اینکه آیا من از نظر خدا قانون شکن محسوب خواهم شد یا نه؟ دوست عزیز آقای یرسیان، اول از همه باید بگویم در مسیحیت اول خداست و کلام او برتر و بالاتر از هر قانون دنیوی و هر چیز و هر امر و دستوری بوده و باید هم باشد. بنابراین اگر موقعیتی مثل حالتی که شما دارید پیش میاد، باید بدون شک بدانید که کلام خدا از کلام هر قانوندانی و از هر مرجعی به مراتب بالاتر و ارجعیت دارد. روزی حضرت یوحنا و پتروس که در حال بشارت دادن بودند، مورد حمله رؤسای مذهبی یهود قرار گرفتند و امرای ارتش آمده و به او گفتند که مگر ما به شما اخطار نکردیم و تهدید ننمودیم که در باره عیسی مسیح دیگر حرف نزنید؟ آنان جواب دادند که ما را واجب است که اول حرف و دستور خدا را اطاعت کنیم و ما را امکان آن نیست آنچرا که خدا به ما امر کرده است نگوییم. اول از همه باید به خاطر داشته باشید که پیام شما، پیام انجیل، عامل حیات و زندگی ابدی برای انسان هاست و بدون آن انسان ها روحاً مرده هستند و وظیفه ما مسیحیان این است که هم نوعان خود را از این مژده آسمانی آگاه سازیم. اگر قبول کردن صاحب حیات می شوند، اگر آن را رد کردن لااقل ما از خون آنها بری می باشیم. زیرا چگونه آنها نجات یابند اگر نشنوند و چگونه بشنوند اگر من و شما سکوت کنیم؟ حیات را رسانیدن و جان فدا کردن به خاطر دیگران جزی از مسیحیت است. خود عیسی مسیح فرمود که از آنانی که فقط قادر هستند به جسم شما آزار برسانند و شما را به قتل برسانند نترسید، بلکه از خداوندی که قادر است هم جسم و هم روح را هلاک کند بترسید. گناه بزرگی خواهد بود که به خاطر ترس انسان از اراده و اوامر خدا سرپیچی کنیم. بنابراین ما مسیحیان وظیفه داریم که از بزرگان و مسئولین اطاعت کنیم، اما تا زمانی که اوامر آنها با امر خدا متضاد نیست. ولی وقتی مخالف هم باشن، چاره جز اطاعت از امر خدا را نداریم. پس دوست من، اطاعت از خدا را به جا آور و مژده حیات و بشارت انجیل را که جانها را از گناه می رهاند به سمع هم نوعان خود برسان که خداوند از تو محافظت می کند و خداوند پاداش نیکویی به شما خواهد داد. حالا توجه خود را به کتاب زبور از تورات مقدس معطوف می کنیم و از فصل 144 آیات را با یکدیگر مطالعه می نماییم. حضرت داوود این زبور را زمانی می نویسد که از دست شاول پادشاه که قصد قتل او را داشت فرار کرده و خدا او را می رهاند. خدا او را از مرگ نجات می دهد. پس رو به خدا می کند و او را به خاطر اینکه از او حفاظت کرده، او را نگاه داشته و اینکه خدا به عهد خود وفادار بوده است شکر می کند. و دوستان عزیز، من و شما نیز بارها در زندگیمون با خطرات جانی و جسمی نیز روبرو می شویم. به درگاه خدا می آییم و از خدا تمنا می کنیم ما را حفظ کنه و خدا نیز به عهد خود وفادار ما را حفظ می کنه و دعای ما را می شنود. ما باید همانند داوود شکرگزار باشیم. عرض کنم این زبور شباهت زیادی به سرایده دیگر داوود، یعنی مزمور 18 هم دارد. زیرا در زبور 18 داوود میگه ای خداوند، ای قوت من، من تو را محبت می نمایم. و بعد می فرماید خداوند صخره من است و ملجا و نجات دهنده من. خدایم صخره من است که در او پناه می برم. سپر من و نجات و قلعه بلند من. و زبور 144 نیز تقریبا با همین جملات آغاز میشه که میگوید خداوند که صخره من است متبارک باد. خداوند را که صخره من است متبارک باد، که دست های مرا به جنگ و انگشت های مرا به حرب تعلیم داد. رحمت من اوست و ملجای من و قلعه بلند من و رهاننده من و سپر من و آنکه بر او توکل میدارم. حضرت داوود در این آیات خداوند را یگان پناهگاه و امید و هستی و زندگی خود می داند و او را معلم و راهنما و تعلیم دهنده زندگیش دانسته و او نه فقط در باره قدرت خدا صحبت می کنه چون که اطلاع کامل داشت، و نه فقط به وجود خدا در تمام مراحل زندگیش واقف بود و به این اعتقاد کامل داشت که خدا مواظب است، بلکه ایمان به او داشت که در حقیقت خداوند هر روز او را یاری می دهد. برای همین بود که در این آیات شهادت می دهد که ای خداوند، تو همواره در حق من مهربان بوده ای و تو ملجا یا پناهگاه و قلعه بلند من و رهاننده من بوده ای و در هنگام خطر تو سپر یا تو محافظ من بوده ای. ببینید دوستان، داوود نه فقط پیامبر بود، بلکه فرمانده قوا و پادشاه اسرائیل نیز بود و قوم بنی اسرائیل و لشکریان این کشور از داوود اطاعت کامل می کردن. اما این اطاعت را داوود مدیون اعمال و حکمت خودش نمی دانست. نمی گفت چون که من حکیم بودم و حکیمانه با عمرا رفتار کردم برای همین که آنها مطیع من هستند، بلکه می گوید که خداوندا، این از رحمت توست. می دانست که این لطف خداست که همه فرماندهان دارن از او پیروی می کنن. برای همین است که در آیه بعد می گوید که قوم مرا در زیر اطاعت من نگاه می دارد. در آیه 3 به هیچ بودن و بی‌ارزش بودن خود و همه انسانها اعتراف کرده و می گوید خداوندا، آدمی چیست که او را بشناسی و پسر انسان که او را به حساب می آوری؟ انسان مثل نفسی است و روزهایش مثل سایه است که می‌گذرد. این سوالی است که هر انسانی که متوجه گناهان خودش میشه از خودش میپرسه که خدایا، به راستی چرا توی خدای قادر مطلق و قدوس به بنده یاغی و گناهکاری مثل من توجه داری؟ دوستان عزیز، حسابش کنید، داوود پادشاه بود، رئیس و فرمانروای ارتش بود. او وقتی در حضور خدا میاد میگوید که خداوندا، آدمی چیست او را بشناسی؟ تنها جوابی که میتواند به این سوال بدهد اینه که دوست من، انسانها هیچ هستند، اما خدا به خاطر ذات پرمحبت خودش و به خاطر کثرت رأفت و رحمت خودش به من و شما توجه داره و نه فقط هر روزه رحمت خود را بر ما نازل میکند، بلکه نجات دهنده ما نیز هست. بدون خدا نابودی همه ما حتمی است. برای همین است که باید از او طلب رستگاری بکنیم. دوستان عزیز، برای همین است که باید هر روزه از خداوند تمنا کنیم که رحمت خیش را به ما عطا کند. از آیه 5 حضرت داوود نیز رو به خدا کرده و از او تمنا کرده که خداوندا، مرا رستگار ساز. و دوست عزیز، اگر داوود از خدا تمنای رستگاری می کند، چقدر بیشتر من و شما نیازمند آن هستیم. می فرماید ای خدا، آسمان های خود را بکشا و بیا، کوها را لمس کن و دست خود را از عالم اعلا دراز کن و مرا نجات بده. و سپس توجه ما را به مردم حق باز و شریر مبذول داشته و می گوید از انسان هایی که به هر وجهی کوشش می کنند که شما را از خدا دور کرده و شما را به گناه کردن تحریک نمایند، دوری ورزید. و در آیه 15 می گوید خوشا به حال قومی که یهوه خداییشان است، یا خوشا به حال کسانی که حقیقتا خود را تسلیم خداوند کردند و اراده او را هر روز پیروی می کنند، و یا خوشا به حال شما اگر امروز اعمالتان، گفتارتون، طرز فکرتون، عکس العملتون در زندگی به گونه‌ای بوده است که باعث خوشحالی و رضامندی خالق مهربان خود شده اید. و ما زبور 145 الی 150 که آخرین فصل‌های مزامیر هستند، به فصل‌های هللویا مسمى می‌باشند، زیرا تمام آیات در وصف ستایش خداست و اشعاری است که در سرودهای روحانی از هزارها سال پیش تا به امروز به کار برده و مردم عالم برای ابراز و بیان سپاس خودشون به خداوند آن را سرایده و می‌سرایند. همانطوری که عرض کردم، هللویا یک لغت عبری است که مختص به پرستش و ستایش خداوند می باشد و معنی آن در فارسی خدا را شکر می باشه. زبور 145 یکی از دیگر از شاهکارهای شعر در زبان عبری محسوب می شه، زیرا آیه های آن به ترتیب الفبای عبری آغاز شده است. در این مزامیر دیگر از درد و رنج انسانها، از ناله و ماتم و جنگ خبری نیست، بلکه برعکس درباره صفات شایسته و نیکوی خدایی که سزاوار ستایش کل و حمد و ثنای همه مخلوقات است صحبت شده است. به طور که در زبور 145 به بیش از 20 صفت خدا اشاره شده که اجازه میخوام از ترجمه ساده آیات را براتون بخونم. در آیه 1 و 2 درباره وعده تمجید صحبت میکند و از آیه 3 شروع به بیان عظمت خدا مینماید. گوش کنید به این دعای پرستش که چه بسا دعای من و شما نیز باشد. میگوید ای خدای من و ای پادشاه من، تو را ستایش میکنم و هر روزه نام قدوس تو را تا به ابد متبارک میخوانم. خداوند عظیم است، پس او را حمد بسیار گویید، زیرا عظمت او خارج از اکتشاف بشر میباشد. بگذار هر نسلی از اعمال شگفت انگیز خدا برای فرزندان خود تعریف و توصیف کنند. درباره مجد و جلال و شکوه و اعجاز توی خدا تفکر و تعمق خواهم کرد. اعجاز و اعمال مهیب تو ورد زبانها خواهد بود. من عظمت تو را بیان خواهم کرد. همه درباره نیکوی تو سخن خواهند گفت و عدالت تو را خواهند ستود و خواهند گفت که خداوند رحیم و مهربان است، دیر غضب و پرمحبت می باشد. خداوند برای همگان نیکوست و هر عملی که انجام می دهد توأم با محبت و دلسوزی است. جمیع زندگان تو را حمد می گویند و قومت تو را متبارک می خوانند. از شکوه و جلال تو سخن خواهند گفت و عظمت و شکوه تو را می ستاین. خداوند افتادگان را بلند می کند و آنانی را که در زیر بار مشقت خم شده اند راست می گرداند. ای خدا، تو امید انسانها هستی و چشمان همگان منتظر کمک تو می باشد، زیرا تو رزاق رسان روزی همه ما هستی. تو دائما هر جان گرسنه و تشنه را سیر می‌گردانی و هر آنچه می‌کنی از روی عدل و رحمت است. خدا را شکر دوستان عزیز که به راستی خدای ما هر آنچه که می‌کند از روی عدل و محبت انجام می‌دهد و خوشا به حال ما اگر به این حقیقت عظیم پی برده باشیم. آیه 18 یکی از آیه‌های زیبا و دلخواه و تسلی بخش جان و روح من است که می‌گوید خداوند نزدیک کسانی است که با صداقت او را می‌طلبند و او از همه دوستداران خود محافظت می‌کند. پس در قبال عنایات خدا بیایید با آیه 21 هم صدا شویم و بگوییم خداوند را حمد خواهم گفت و مردم را در همه جا دعوت می‌کنم تا نام مقدس او را دائما متبارک بخوانند، زیرا ستایش خداوند جانها را آرامی و شادی می‌بخشد. به طوری که در زبور 147 می‌خوانیم هللویا هللویا، زیرا خدای ما را سراییدن نیکو است و دلپسند و تسبیح خواندن او شایسته است. هللویا هللویا، زیرا خدای ما را سراییدن نیکو است و دلپسند و تسبیح خواندن او را شایسته است. خداوند شکست دلان را شفا می‌دهد و جراحت‌هایشان را می‌بندد. ببینید دوستان عزیز، اگر دل شما شکسته شده، خورد شده و دلتون مجروحه، بیایید نزد خداوند که او شکست دلان را شفا می‌دهد و جراحت‌هایشان را می‌بندد. خداوند ما بزرگ است و قوت او عظیم و حکمت او غیر منتناهی. پس خداوند را با تشکر به سرایید، یعنی هرگز از ستایش خدا غفلت نورزید. همیشه با غرغر کردن و با روح نارضایتی پیش خدا نیایید، زیرا هرچی خدا برای ما انجام داده است، هرچی خدا به ما داده است، نیکو و خوب و شایسته بوده. بدی از جانب خدا نمیاد، بلکه بدی از شریر و شرارت است و دوستان عزیز، شریر و شرارت از خدا نیست و در حضور خدا جایی ندارد. چقدر جای تأسفه که من و شما در زندگی روزمرمون دائما خدا را به خاطر بدیها و بلاها و سختیها مورد سؤال و مؤاخذه قرار میدهیم. وای بر ما اگر هنوز خدای خود را نمیشناسیم و او را متهم میکنیم که او بدی و بلا به سر ما میآورد. خیر دوستان عزیز، کلام خداوند میگوید خداوند خدای نیکو است و بدی در او نیست. نه فقط انسانها باید خدا را تمجید بخوانند، بلکه کتاب میگوید که تمامی خلقت نیز در خدا و و در ستایش خدا شریک هستند. در زبور 148 ستایش خدا در آسمان و زمین را می‌بینیم که توجه شما را به آیاتی جلب می‌کنم. 6 آیه اول می‌گوید: هللویا، خداوند را از آسمان تسبیح بخوانید، در اعلای علیین او را تسبیح بخوانید، ای همه فرشتگان او را تسبیح بخوانید، ای همه لشکرهای او را تسبیح بخوانید، ای آفتاب و ماه او را تسبیح بخوانید و ای همه ستارگان نور او را تسبیح بخوانید، ای فلک الافلاک او را تسبیح بخوانید و ای آبهایی که فوق آسمانید نام خداوند را تسبیح بخوانید، زیرا که او امر فرمود پس آفریده شدند و آنها را پایدار نمود تا ابدالآباد و قانونی قرار داد که از آن نگذرند. ببینید در این آیات امر شده که همه مخلوقات خدا را حمد گویند، زیرا او امر فرموده و آفریده شدند و موجودات آسمانی که تحت فرمان خدا هستند امروز دوستان عزیز خدا را می سرایند و همهشون صحبت از عظمت و جلال و شکوه و بزرگی خدا می کنند. و دوستان من و شما نیز باید در حقیقت با آنها هم صدا شدیم و خدا را تمجید و ستایش کنیم. و بعد از آیه 7 رو به تمام مخلوقاتی که بر روی زمین هستند نموده و میگوید: ای مخلوقاتی که بر روی زمین و در اعماق اقیانوس هستید، خدا را تسبیح بخوانید، ای آتش و تگرگ و برف و باد و بوران، همه مطیع او شوید، ای کوها و جمیع تلها و درختان میوه‌دار و همه درختان دیگر، و ای حیوانات وحشی و بهایم و همه خزندگان و پرندگان، و ای جمیع رؤسا و سروران و قضات جهان، ای پیر و برنا، دختر و پسر و بچه ها، همگی با هم خداوند را حمد و تسبیح بخوانید. هر آنچه که بر زمین هست خدا را تسبیح بخواند، زیرا تنها اوست که سزاوار حمد و ستایش می باشد. شکوه و جلال وی با عظمت تر از آنچه که ما تصور می کنیم است. خدا را شکر باد، خدا را شکر باد به خاطر خداییش، به خاطر جلال و عظمتش. هللویا، هللویا، خدا را حمد و ستایش فراوان باد. دوستان عزیز، معنی این آیات اینه که هر آنچی که وجود دارد از خداست و اگر صاحب روح و نفس هستیم باید ستایش خدا را به جا بیاوریم و اینکه همه چیزهای این عالم و عالم بالا از آن خداست و صحبت از قدرت و حکمت و عظمت و جلال خداوند می کند و چنین خدایی شایسته پرستش و ستایش می باشد و او خدای کل کائنات و هستی هاست و ما نباید از شکر کردن او غفلت ورزیم. هر چیزی که خدا خلق کرده می تواند دلیلی برای ستایش او باشد. این است مقصود این آیات و این برای من و شما دوستان عزیز بسیار مهمه که بدانیم خداوند ما را دوست داره و ما باید او را بپرستیم. حالا به من و شما بستگی دارد که با حکمت الهی به علتهای وجود هر موجودی پی برده و او را ستایش کنیم. زبور 149 می گوید: هللویا، خداوند را سرود تازه بسرایید و تسبیح او را در جماعت مقدسان. و بعد رو به قوم بنی اسرائیل که از نعمات بسیار خدا بهره‌مند بودند کرده و میگوید: شما در آفریننده خود شادی کنید و نام او را با رقص تسبیح بخوانید. حالا مقصود از رقص شعف و شوری است که شخص بایستی برای ستایش خدا از خودش نشون بده. مقدسان از جلال فخر بنمایند و ترنم بکنند و تسبیحات بلند خدا در دهان ایشان باشد. و سپس در زبور 150 رو به همه می کند و همه را دعوت به ستایش خدا یکتا کرده و می گوید: هللویا، خدا را در قدس او تسبیح بخوانید، در فلک قوت او را تسبیح بخوانید، او را به سبب کارهای عظیمش تسبیح بخوانید، او را بر حسب کثرت عظیمش تسبیح بخوانید و او را با آواز کرنا تسبیح بخوانید. و سرانجام در آیه آخر میگوید: هر که روح دارد خداوند را تسبیح بخواند، هر که روح دارد خداوند را تسبیح بخواند. هللویا، هللویا. ای عزیزان، همان گونه که شنیدید، تمام این آیات ما را متوجه خدا کرده و دعوت به پرستش خدای عظیم و یکتا و بی‌نظیر و بی‌مانند می‌کند. باید گفت که امروزه اگرچه میلیون‌ها میلیون انسان در سراسر عالم با کارهای مذهبی و سراییدن سرود و بیان وردها ادعا می‌کنند که خدا را تمجید و عبادت و پرستش می‌کنند، ولی دوستان عزیز باید بگم که خیلی کم هستند انسان‌هایی که حقیقتاً خدا را عبادت و پرستش می‌کنند. دقت کنید، اگرچه میلیون‌ها میلیون انسان در سراسر عالم با کارهای مذهبیشون، با سراییدن سرودها، با رفتن به عبادتگاه ها و بیان وردها ادعا می کنند که خدا را دارن عبادت و تمجید می کنند، ولی خیلی کم هستند انسان هایی که حقیقتا خدا را عبادت و پرستش می کنند. می دانی چرا؟ زیرا اگر من و شما به معنی عبادت و پرستشی که در این آیات به ما امر شده است اجرا کنیم توجه کنیم، می بینیم که در آنچه که افراد مذهبی آن را عبادت و پرستش می نامند، نمی توان معنی عبادت و پرستش حقیقی را یافت. برای نمونه، میلیون ها نفر به مکان هایی که به اصطلاح خانه خدا نامیده می شن هر روز و هر ساعت می رن. ولی برای چه به آنجا می رن؟ هدفشون از رفتن چیه؟ مگر نه اینکه اکثر قریب به اتفاق بر حسب عادت و یا به خاطر اینکه دیگران شاهد حضورشون در عبادتگاه باشن به آنجا میرن؟ در این هر مذهبی دوستان عزیز این امر صدق میکنه. خیلی ها به مراکز عبادت میرن به خاطر اینکه عادت کردن و یا مکان ملاقات دوستانشون شده و یا به هر حال نفعی رو براشون به بار می آوره و یا اسم و رسمی به دستشون میده، در حالی که در این آیات متوجه می شویم که عبادت و پرستش حقیقی روی این آیه همیشه تأیید و تأکید می کنه که خدا را بایستی شوق کرد. عبادت و پرستش خدا تکرار ورد نمی باشه، بلکه بیان عمیق‌ترین احساسات و کلمات قلبی، آن هم از روی عشق ورزی آسمانی و ربانی به خدا یکتا می باشه. و در عبادت و پرستش حقیقی بایست این سه مطلب یا کلمه را همیشه به خاطر داشته باشیم. اول، عبادت بدون ستایش و عشق ورزیدن یا شیدای خدا شدن عبادت و پرستش محسوب نمیشه. ما باید عاشقانه خدا را عبادت و پرستش کنیم. و مطلب دوم، تجلیل کردن خدا در عبادت و پرستشه و برکات خدا را برشمردن و سپاسگزاری کردن و قدردانی نشان دادن نسبت به آنچه که او عطا کرده است. و سرانجام دوستان عزیز، همیشه بایستی در عبادتگاه خود را هیچ بدانیم و خدا را برتر و بالاتر از هر چیزی بدانیم، زیرا اگر فروتن نباشیم مطمئن باشید که عبادت ما باطل است. خدا کند که مزامیر حضرت داوود سبب شده باشد که روح ستایش و پرستش حقیقی و عشق ورزیدن به خالق خودمون در وجودتون برای همیشه شعله ور گردیده باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست خدای محبت می‌سپارم. روزتون خوش باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.